بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اگر در مسئله پیشین حقیقت برای شما روشن شده که قید به وجوب برمی گردد یا به واجب، این بحث ما دیگه امروز موضوع نداره. مولا گفته از اکرم زیدن ازا سلم، اگر روشن است که ازا سلم قید وجوبه، یا روشن شد که سلم قید واجبه که اکرام باشد، بحثی نداریم. اما اگر نه، ادله طرفین شما را قانع نکرد، مردد هستیم که آیا قید به وجوب برمی گردد تا تحصیلش واجب نباشه، یا به واجب برمی گردد تحصیلش واجب باشه اگر اختیاری شد. در اینجا شیخ انصاری با دو دلیل اثبات میکند که باید بگیم قید به ماده برمیگردد. گاهی تمسک بکند به اصل لفظی، گاهی هم تمسک بکند به اصل عملی. اما اصل لفظی را با دو بیان مطرح میکند. آقایان در اصول خونده انگاهی دلالت شمولیه، گاهی دلالت بدلیه. اگر مولا بگد اکرم العلماء، این میگن دلالتش شمولیه. البته من نمیگم اطلاق، میگم دلالتش شمولیه، چون بعدن ممکنه اشکال به من کنی. اکرم العلماء دلالتش شمولیه. اهن فاسقن، اهن فاسقن، این دلالتش بدلیه. اونجا باید همه علما را اکرام کنیم، ولی در اینجا اگر به یک فاسقی اهانت کنیم کافیه. اولی دلالتش شمولی، دومی دلالتش بدلی. اذا علمت هذا ان الدلالت علی قسمین شمولیون اکرم العلماء بدلیون اهن فاسقن، شیخ اعلی الله مقامه بفرماید دلالت هیئت شمولیه، دلالت ماده بدلیه. البته من عبارت شیخ را هم دیدم. چرا دلالت هیئت شمولیه و دلالت ماده بدلیه؟ چرا؟ به جهت این که دلالت هیئت حالاتی دارد، وجوب گاهی با فرض تسلیم، گاهی منهای تسلیم. یجب سواء سلم ام لم یسلم، وجوب برای خود حالاتی دارد، هم با قید هم بدون قید. و اما ماده که همون اکرام باشد، اون دلالتش بدلیه. عبارت شیخ اعلی الله مقامه در معنای بدلی اینه، عبارت شیخ اینه، یادداشت کنید. می‌فرماید اطلاق الماده یکون بدلیاً غیر شامل لفردین فی حالت واحده. این عبارت تقریرات شیخه. اطلاق الماده یکون بدلیاً غیر شامل لفردین فی حالت واحده. معنای این عبارت این است که در یک حالت یک اکرامه، در یک حالت یک اکرامه، دو تا اکرام نیست. اما اون در تمام حالات وجوب است. وجوب در تمام حالات، هم در حالت تسلیم هم حالت عدم تسلیم. اما اکرام در یک حالت دو فرد نداره، یا با تسلیم فقط یا بدون تسلیم. بنابراین اگر کفایه را تدریس کردید، این عبارت را چنین معنا کنید: وجوب در آن واحد همه حالات را در بر می‌گیرد، یجب فی عامت الحالات. اما اکرام در مقام تحقق یک حالت دارد، اکرام یا مقرون به تسلیم یک، یا مقرون به تسلیم نیست یک، یک حالت بیشتر نداره. پس دلالت هیئت شد شمولی، دلالت ماده شد بدلی. انشاءالله تدریس میکنید چنین معنا کنید. یجب حالات مختلفی دارد، اما اکرام در خارج یک حالت بیشتر نداره، یا مقرون به تسلیم یا مقرون به تسلیم نیست. اذا علمت هاتین المقدمتین، کدوم هاتین المقدمتین؟ الاولا الدلالت تارتن شمولیون و اخرى بدلیون. این یه مقدمه. مقدمه دوم، مفاد هیئت شمولیه، وجوب همه حالات را در بر میگیرد، اما ماده فقط یک حالت را در بر میگیرد. اکرام در یک حالت یا با تسلیم فقط یا بدون تسلیم. اذا علمت هاتین المقدمتین، علما میگن اذا دارد امرو بین تقیید دلالت الشموليه و دلالت البدليه، شمولی را حفظ میکنیم، در بدلی تصرف میکنیم. چرا؟ چون دلالت شمولی اقواست، دلالت بدلی از افه. همیشه باید تو سر از اف بزنیم، ماده را مقید کنیم. این حاصل فرمایش مرحوم شیخ در سه بند. بند اول، شمول و بدل را شرح دادیم با مثال اکرم العلماء اهن فاسقن. بعدن آمدیم توضیح دادیم که هیئت شمولیه، ماده دلالتش بدلیه. او همه حالات را در بر میگیرد، این یک حالت را. در خارج فقط یک حالت داره، یک هر مصداق یک حالت داره، هر مصداق یک حالت. بعد آمدیم نتیجه گیری کردیم، اذا دار الامر به این که شمود را مقید کنیم یا بدل را، آقایان میگن اقوا شمولن محفوظه، از اف را تقیید میکنیم که دلالتش ضعیفه. این حاصل فرمایش شیخ در تقریراته. اورد علیه صاحب الکفایه اشکال بسیار زیبا. عرض کنم گفته بر این که درست است هیئت دلالتش شمولیه، ماده دلالتش بدلیه، اما پدر مادر هر دو یکیه، پدر مادر هر دو یکیه. هم شمول زائیده اطلاقه، هم بدل زائیده اطلاقه. حالا که پدر مادر هر دو یکیه، دیگه معنا ندارد یکی را بر دیگری ترجیح دهیم. پدر مادر اینها یکیه، اولی هم اطلاقش شمولیه، دومی هم اطلاقش بدلیه. پدر مادر هر دو اطلاقه، معنا ندارد یکی را بر دیگری ما ترجیح دهیم. و اما اون مثالی که میزدیم، مثال کدام بود؟ اکرم العلماء اهن فاسقن. اون با اینجا فرق داره، اونجا شمول دلالت لحظی دارد، اونجا دلالت اطلاق نیست، شمول دلالت لحظی دارد. اکرم العلماء آقایان میگن عام است، مطلق نیست. اونجا چون دلالت لفظی دارد، دلالت لفظی بر دلالت اطلاقی مقدمه. اکرم العلماء دلالت لفظی دارد، اهن فاسقن دلالت اطلاقی دارد، دلالت لفظی بر دلالت اطلاقی مقدم. کلمتون اخرى میزان شمول بدل نیست، میزان دال است. نه اینکه شمول بر بدل مقدمه. و ببینیم دال چیه. در اون دو مثال اگر میبینید شمول بر بدل مقدمه، به خاطر شمول نیست، به خاطر اینکه اولی دلالتش لفظیه، دومی دلالتش اطلاقی. اما در ما نحن فی هر دو اطلاق هست. هم شمولش اطلاقه، هم بدلش اطلاق. پدر مادر هر دو هم یکی. پس اونی که ارزشمند است شمول و بدل نیست، اونی که ارزشمنده داله. اگر دلالت هر دو بالاطلاقه، وجه ندارد یکی بر دیگری مقدم بشه. اما اگر نه، یکی به دلالت لفظیه هست، دیگری به دلالت اطلاقیه، مثل اون مثال، البته دلالت لفظی بر دلالت اطلاقی مقدم. و لذا اگر عکس بشود، عکس بشود یعنی چه؟ بدل ما دلالت لفظی داشته باشه، شمول ما دلالت اطلاقی داشته باشد. عرض کنم خدمت، بدل مقدم است بر شمول. مثال بزن، اکرم ای واحد من العلماء بدل. اکرم ای واحد من العلماء، توجه فرمودی. اون دیگری هم بگد لا تکرم فاسقن. حالا اگر آمدیم هم عالم است و هم فاسق، کدام را مقدم میکنیم؟ در مجمع کدام را مقدم میکنیم؟ اولی را. چرا؟ چون دلالتش لفظیه. اکرم ای واحد من العلماء. در شریح قاضی میگیم اولی را مقدم میکنیم، نه دومی را. البته بین لفظین عام خاص من وجهه، بدلی را مقدم میکنم بر شمولی. چرا؟ چون اولی به دلالت لفظیه، دومی به دلالت اطلاقیه. تلخص من اول درس الهنا، تلخص من اول درس الهنا، شمول را بدل را معنا کردیم. شمول همه افراد، بدل یکی. دو، معنا کردیم که هیئت چرا شمولیه، ماده چرا بدلیه. گفتیم در یک حالت اکرام یک حالت دارد، هر فردی یک حالت داره، دو حالت نداره. اما وجوب با همه حالات قابل جمعه. شیخ نتیجه گرفت ما باید شمول را حفظ کنیم، بدل را مقید کنیم. چون شمول اقواس، بدل از افه، تو سر از اف بزنیم. چهار، آیا آخوند گفت که این دوتا مساویان؟ چرا؟ چون پدر مادرشان اطلاقه. پنج، اگر در اون مثال دیدید که شمول را بر بدل مقدم کردیم، این به خاطر اینکه اولی به دلالت لفظیه است، دومی به اطلاقه. شش، ولو اکسه، عکس بشه، بیاییم بدل ما لفظی باشد، شمول ما اطلاقی باشد، بدل مقدمه. مثال، اکرم ای واحد من العلماء، اون دیگری لا تکرم فاسقن. در مجمع العنوانین جنگ میکنن، اون را مقدم میکنیم. چرا؟ دلالتش لفظی است. پس میزان خبرش رو بگید، شمول و بدل نیست، میزان دلالت اطلاقی و لفظیه. الوجه الثانی، مرحوم شیخ وجه دومی هم گفته بر تقدیم تقیید ماده بر هیئت، اذا دار الامر بین تقیید الهیئت و الماده، گفته ماده را مقدم بکنیم تقیید ماده. چرا؟ زیرا تقیید ماده اثری در هیئت نمیگذارد. اگر ماده را مقید کردیم، اکرام را مقید به سلام کردیم، این اثری در وجوب نمیگذارد، وجوب را قید نمیزنه. اما اگر عکس کنیم، تسلیم را اگر وجوب را اگر مقید کنیم، سبب میشود که ماده هم خود به خود مقید بشود. فقط میخوام ببینم چگونه دیشب مطالعه فرمودی که تقیید ماده ضرری به هیئت نمیزند، اما تقیید هیئت ضرر به اطلاق ماده میزند. چه رقم مطالعه فرمودی؟ روشنه. اگر عرض کنم قید را زدیم به ماده، گفتم سلام قید اکرامه، ضرر به وجوب نمیزند. چرا؟ لأن الوجوب حالیون و الواجب استقبالیون. وجوب باشا الله از زمان حضرت آدم بوده. اگر ماده را مقید کردی، ماده میشود مؤخر. الوجوب حالیون و الواجب استقبالی. واجب اگر مقید شد ضرر به وجوب نمیزند. چرا؟ چون وجوب از اول بوده. قبل از آنی که اکرام با سلام بیاید وجوب قبلا هست، اکرام بعدها هست. اکرام متأخر مقید، بگو اکرام متأخر مقید ضرر به وجوب مقدم نمیزنه. اما اگر عکس کنیم، وجوب را که از اول هست قید کنیم، قهرن وجوب هنگام پیاده کردن با اکرام جلا همراه خواهد بود. وجوب مقید به سلام، قهرن اکرامم مقید به سلام خواهد بود. همه تون کفایه را خوندید، اینجا را کرلم عرض کنم تفهیم فرمودید. میزان این است، وجوب نه این که حالیه. اگر قید را بزنیم به اکرام، اکرام در آینده است. یجب الاکرام و المقید به سلام، یجب چون مقدمه، اکرام مقید به سلام مؤخره. تقیید مؤخر، بگو تقیید مؤخر ضرر به سلام مقید مقدم نمیزند. اما اگر سلام مقدم را مقید کردیم، او همراه با اکرام که شد، فهرن اکرامم خود به خود مقید میشه. بنابراین تقیید الماده لا یضر اطلاق الهیئه، اما اطلاق هیئت سبب می شود که ماده هم خود به خود اطلاقش باطل بشود. دیگه اصلا اطلاق در آنجا از کنم منعقد نشود. مرحوم آقای آخوند اعلی الله مقامه می فرماید این فرمایش شما در جایی درست است که مطلق و مقید دو دلیل منفصل باشن. بر اگر دو دلیل منفصل باشن، حق با شماست. اگر قید تقیید احد دلیله ضرر به دیگری نزند، اما تقیید یکی به دیگری ضرر بزند، حق با شماست. و اما در متصل کما اینکه در این مثال من میزنم اکرم زیدن ازا سلم، اینجا دلیل نداریم که عرض کنم که یکی بر دیگری ترجیح داشته باشه. قایت ما فی الباب، قایت ما فی الباب عرض کنم تقیید مطلق، تقیید مطلق ضرر به مطلق به هیئت نمیزند، اما تقیید هیئت هم ضرر به اطلاق ماده نمیزند. چرا؟ چون سالمه به انتفاع موضوعه. وقتی ما هیئت مقید شد، اصلا اطلاق در ماده منعقد نمیشود تا او را مقید کنه. بنابراین یکی از دو اطلاق ضربه میخورد. اگر ماده را مقید کردیم، ضرر به اطلاق هیئت نمیزند، اطلاق هیئت محفوظه. یک تصرف. اگر قید را به هیئت زدیم، یک تصرفه. اما اطلاق ماده نه اینکه ضربه میخورد، سبب میشود که از اول ماده اطلاقش منعقد نشود. بنابراین یک تصرفه. ماده را مقید کنیم، هیئت سالمه. هیئت را مقید کنی، نه اینکه ماده سالمه، سبب میشود که از اول ماده اطلاق نداشته باشد. ما دلیل نداریم که احدهما بر دیگری ترجیح داشته باشه. فقط از من بپرسید که چرا تقیید هیئت سبب می شود که ماده مطلق نباشه؟ چرا؟ عرض کردم هیئت وجب نه این که مقدمه. اگر او مقید به سلام شد، قهرن اکرامم مقارن خواهد بود با چه؟ با وجوب مقید به سلام، قهرن اکرامم مقید به سلام میشه. وقتی وجوب را مقید به تسلیم کردی، قهرن خود اکرامم مقید به تسلیم میشه، چون همراه خواهد بود. حاصل اشکال مرحومه آیا آخون این است که ماده را مقید کنی، برای اطلاق سر جای خودش هست، یک تصرف. هیئت را مقید کنی، خیال نکن دو تصرفه، اون هم یک تصرفه. قایت ما فی الباب سبب می شود که اطلاق در ماده به وجود نیاید، نه اینکه اطلاق در ماده باشد ماده را مقید کنیم. سالمه می شود به انتفاع موضوع. سؤال: چرا هیئت را مقید کنیم سبب می شود که ماده اطلاق نداشته باشه؟ چرا؟ چون وقتی قید به وجوب خورد، این وجوبم همراه با اکرامه، قهرن قید وجوبم سرایت میکند به اکرام، اکرامم میشود مقید. یعنی به این معنا از اول اطلاق پیدا نمیکنه. این توضیح کفایه است. به چند عبارت آقایان میتونید توضیح بدید؟ بگید در هر حال یک تصرفه، یا ماده هیئت سرجاشه، یا هیئت سبب می شود که خودش مقید بشود، دومی دیگه مقید نیست، دومی سالمه به انتفاع موضوع دیگه مطلق. ببخشید، ماده دیگه اطلاق ندارد تا اطلاق را مقید کنیم. چرا اطلاق ندارد؟ چرا ندارد؟ چرا؟ چون وجوب که مقید شد، وجوب همراه با اکرامه، قهرن قید وجوبم میخورد به اکرام. وجوب مقید به سلام، اکرامم مقید به سلام میشود. بنابراین یک تصرف است، بر یک طرف تصرف است، در یک طرف دیگری هم تصرف در این طرفه، و سبب بطلان اطلاق می شود در ماده. حرف مرحوم کفایه خیلی عجیبه. کفایه خودش بحثش میگه بحث ما در منفصلینه، در متصلین که ما بحث نداریم. شیخ میگه، آقای آخون میگه حرف شیخ در منفصلین درسته نه در متصلین. اتفاقا بحث ما در منفصلینه نه متصلین. جواب آقای آخون در اینجا جواب خوبی نیست، به خلاف وچه اول. وچه اول جوابش خوب بود. ما چه جوابی میدیم؟ ما معتقدیم آقایان با این حرفها، با این اندیشه های مدرسه ای ظهور درست نمیشه. ظهور یک امر عرفیه. عطار و بقار باید بفهمن، نه این دقایق علمی که شما میگید تصرف در یکی. عرض کنم سبب تصرف در دیگری نیست، اما تصرف در هیئت، تصرف در ماده است. این نوع تصورها ظهور ساز نیست. ما نوکر ظهور عرفی هستیم. زراره و محمد ابن مسلم بفهمن، نوع مردم بفهمن. با این اندیشه ها ظهور درست نمیشه. بهترین اشکال بر این قول دوم همینه که این نظریات فلسفی و علمی ظهور ساز نیست. فلسفه نمیخونه، ظهور میخونه. ظهورم با این تصورات عقلانی درست نمیشه. تم کلامو در وجهینی که کفایه از شیخ نقل کرده و رد کرده، ما وجه اول را پذیرفتیم. وجه دوم اشکال آخوند بر شیخ وارد نیست، اشکال دیگر کردیم. اون کدومه؟ جناب شیخ، این فرمایشات شما جنبه عقلانی و فلسفی دارد. مسائل عرفی و ظهوری با این اندیشه ها درست نمیشه. تا اینجا اصل لفظی را خواندیم، اصل عملی چطور؟ قبل از آنی که اصل عملی را عرض کنم، مرحوم محقق نائینی یک کلمه خوبی دارد. حیفم میاد که اون کلمه را نگیم و رد بشیم. اون کلمه کدومه؟ میگه این که شنیدید، از کنم خدمتون که دلیل عام مقدم میشود بر خبر، اطلاق شمولی مقدم میشود بر اطلاق بدلی. در جایی که بین دلیلین تکاذب باشد، دو تا دلیل با هم تکاذب داشته باشم. از امامی رسیده است، اکرم العلماء، از امام جوادم رسیده است، اهن فاسقم. در شریح قاضی با هم جنگ دارم. اولی میگد این عالم است، اکرم العلماء. دومی میگد فاسق است، اهن. اینجا بله آقایان میگن شمولی مقدم بر فاسق، بر عرض کنم بدلی. چرا؟ با هم تکاذب دارن. اما در ما نحن فیه تکاذب نیست. نه هیئت با ماده جنگ داره و نه ماده با هیئت جنگ داره. جنگ مال خارجه. یه قیدی آمده، نمیدونم قید خورده به هیئت یا قید خورده به ماده. این غیر از اون بحث است. اون بحثی که در تعادل و ترجیح مطرحه، که میگن دلالت شمولی مقدم بر دلالت اطلاقیه، جایی که بین دلیلین تکاذب و تعارض باشد. عن الباقر علیه السلام اکرم العلماء، عن امام الجواد اهن فاسقا. بین دلیلین آمنین وچه و در شرح قاضی تعارض دارن، اینجا میگن شوله مقدم بر بدلی. اما در ما نحوی تعارضی نیست. هیئت کمال رفاقت با ماده داره، ماده هم کمال رفاقت با هیئت داره. اختلاف در چیه؟ یا عامل خارجی، یه قیدی آمده، نمیدونم قید مال ماده است یا مال هیئت. در اینجا این مسائل جاش نیست که بدلی محکوم بشود، شمولی حاکم بشود. این مال جایست که بین دلیلین تکاذب باشه. تم کلام و اگر وقت پشترش تم کلام و فد اصل لفظی بنا شد که اصل لفظی نداشته باشیم. هم وچه اول باطل شد هم وچه دوم. اصل عملی چطور؟ قید به هیئت خورده یا قید به ماده؟ مثلا گفته حجه از استطعت، اگر استطاعت بر وجود بخورد تحصیلش واجب نیست، اما اگر بر ماده بخورد تحصیلش واجب. اصل عملی در اینجا چیه؟ احسن، اصل عملی داره. اگر به هیئت بخورد واجب نیست، اگر به ماده بخورد تحصیلش واجبه. اصل براءت میگه رفع عن امتی ما لا یعلمون، نه استطاعت تحصیلش واجب نیست. توجه کردی؟ فقط این را ثابت میکنه. این را کدوم؟ استطاعت واجب نیست. اما نمیتوند اصل مثبت باشد. اصل مثبت کدوم؟ بگد قید به هیئت خورده، به ماده نخورده. این لازم عقلی را ثابت نمی کند. اما چرا؟ نتیجه عملی دارد. کسب استطاعت لازم نیست. تمر کلام و فی تقسیم الواجب. تا هر چند جور تقسیم کردیم؟ دوتا. الواجب اما مطلقون او مشهور. دومی هم الواجب المطلق اما منجزون او معلق فردا تعطیل. پس فردا تعطیله. پس اون فردا هم تعطیل. یک شنبه اگر عمر باقیه التقسیم الثالث. الواجب اما نفسیون او غیرگیون. خب حدیثمان را بخونیم. من به جای حدیث میخوام در باره اعتکاف یه مسئله عرض کنم. اعتکاف در حقیقت چیه؟ یک خانه تکانیه. آقایان در ایام عید قبل از آنی که عید برسد خانه تکانی میکنن. در حقیقت قلب در مدت زندگی همهش مشغول با خودشه، کمتر فرصت پیدا میکند که با خدا خلوت کنه. اما در این مدتی که این آدم معتکفه یک نوع خلوت با خدا، خانه تکانه قلب است و قلب را از بقیه مسائل تخلیه می کند. فقط در خانه دل خداست. خدا رحمت کند. حضرت امام می فرمود که تا حال یه نمازی خوندید که در اون نماز غیر از خدا چیزی نباشد؟ از اول تا آخر انسان نماز بخواند و غیر از خدا چیزی در دل او نباشه. خیلی کمه. انسان از اول تا آخر نماز بخواند، همه اش حضور قلبش خدا باشد، غیر از خدا در دل نباشه. اگر انسان بتوند 5 دقیقه چنین نماز بخواند در اعتکاف، اگر اعتکاف جامع باشد، در این 3 روز اقلش اکثرش به خدا میدوند، یک نوع حضور خداست در قلب و انسان خودش را در محضر خدا درک میکند که انهو در محضر خداست و قلب را هم خدا مشغول کرده. ذکر خدا نه ذکر دنیا. و انتم عاکفون فی المساجد در ماه رمضان همینه. بنابراین آقایانی که معتکفن در این اعتکاف سه روزه و اقل و اکثر هر که بتونن کلام دنیا را نزنن یا نماز بخوانند و دعا، گاهی هم مشغول بحث و مطالعه بشون که همه اش برگردد به ذکر خدا تبارک و تعالی. عرض کنم بنا بود که ما عصری درس بگیم. این آقا نامه نوشته است که با توجه به این که مراسم اعتکاف از امشب شروع می شود، امروز است، عرض کنم اینجا محل تقسیم، عرض کنم محل اعتکاف افراده، بنابراین درس عصر ما تعطیله. آقایانی که دوستانی دارن که صبح نبیان در عصر بیان، عذر خواهیر کنید که عصر درس ما تعطیله.